ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در ادامه مذاکرات احیای برجام، نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا نشستی دو جانبه برگزار کردند. یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در غزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به وقوع فاجعه هسته‌ای در اوکراین هشدار داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. روز یکشنبه در ادامه مذاکرات احیای برجام، میخائیل اولیانوف و انریکه مورا، نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا، در هتل کوبرگ وین، محل برگزاری جلسات، دیدار کردند. آقای اولیانوف در پیام توییتری گفته است به نظر می رسد پیشرفت‌هایی در مذاکرات به دست آمده است. ساعتی پیش از این ملاقات آقای اولیانوف گفته بود متن پیشنهادی اروپا در مشورت با پکن و مسکو تایید شده و اصلاحاتی هم که به این متن اضافه شده مورد تایید کامل روسیه است. محمد مرندی، استاد دانشگاه در تهران و مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای، نیز به شبکه خبری المیادین گفته در گفتگوهای وین پیشرفت‌های کلی به دست آمده است. به گفته وی آنچه باقی مانده اختلاف‌های بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است و بین ایران با اروپایی‌ها و روسیه اختلافی به گفته او وجود ندارد. او شانس رسیدن به توافق را 50% ارزیابی کرد. مذاکرات احیای برجام که روز پنجشنبه در وین از سر گرفته شده، همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد. اروپا و آمریکا تأکید کردند که این گفتگوها آخرین شانس تهران برای رسیدن به توافق است. در خاورمیانه، فرمانده اداری عملیات ارتش اسرائیل خبر داد که خالد منصور، فرمانده منطقه جنوبی گردانهای قدس، شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی، بامداد یکشنبه در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. روز جمعه نیز یکی دیگر از فرماندهان جهاد اسلامی در نوار غزه کشته شده بود. تاکنون 31 فلسطینی از جمله 6 کودک و 4 زن در حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. جهاد اسلامی نیز در واکنش صدها راکت به سوی اهدافی در اسرائیل پرتاب کرده، ولی ارتش اسرائیل میگوید سیستم دفاع ضد هوایی آن کشور معروف به گنبد آهنین 97% از این حملات را خنسا کرده است. از سوی دیگر قرار است روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری‌های اخیر در غزه نشستی اضطراری برگزار کند. حماس، گروه شبه نظامی فلسطینی که نوار غزه را کنترل می‌کند، این حملات را محکوم کرده، ولی نیروهای آن به طور مستقیم وارد نبرد با ارتش اسرائیل نشدند. گروه جهاد اسلامی از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار است و رهبر آن در نخستین روز حملات هوایی اسرائیل در تهران بود. در خبر دیگر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی عمیق از بمباران نیروگاه زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در اوکراین، نسبت به وقوع فاجعه‌ای هسته‌ای هشدار داد. سازمان انرژی اتمی اوکراین روسیه را به تخریب بخشی از این نیروگاه متهم کرده، اما وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای اوکراینی این نیروگاه را هدف قرار دادند. روز جمعه چندین خمپاره به نیروگاه برق این مجموعه پرتاب و سبب قطع جریان برق به نیروگاه شد. تاکنون روسیه با بازرسان آژانس اجازه ورود به نیروگاه برای ابراز اطمینان از رعایت پروتکل‌های ایمنی را نداده است. نیروگاه اتمی زاپوروژیا در روزهای اول تهاجم روسیه به اوکراین به تصرف ارتش روسیه درآمد، اما کارکنان و متخصصان اوکراینی نیروگاه به فعالیت خود در داخل این مجتمع ادامه دادند. در روزهای اخیر درگیری در شهرهای همجوار با این نیروگاه سبب شده توجه جامعه جهانی به این منطقه جلب شود. ساعت 25 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش و گفتگو. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در تیر ماه گذشته به 86% رسید، به این معنی که در تیر ماه سال 1401 خانواده ها باید 86% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید مجموعه مشخصی از کالاهای خوراکی هزینه کنند. در این میان اقلام اساسی تبدیل به کالاهای خوراکی روس لوکس شده اند. در همین رابطه در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، ابتدا ارزیابی او را از این موضوع پرسیدم.
به طور معمول اکثریت یک جامعه یک سبد مصرفی از مواد غذایی ضروری و لازم داره که به صورت ماهیانه یا هفتگی اونها رو خریداری میکنه، ولی وقتی که قیمت یک کالایی به شکلی بشه که خانوار نتونه اون رو به صورت دائمی خریداری بکنه و در خرید روزمره‌اش جزوی از سبد خانوارش باشه، به طب از سبد خریدش مجبوره که حذفش بکنه. در حال حاضر برخی از مواد غذایی که شاید تا همین 2 سال پیش 3 سال پیش مواد غذایی بودن که پرمصرف بودن و جزو برنامه معمول غذایی خانوارها در ایران بودن، با افزایش قیمتی روبرو شدن که دیگه برای خانوار امکان خریداری اون وجود نداره یا مجبور بنا به مناسبت‌ها و با فواصل طولانی اون رو خریداری بکنه. و علت این که از کالای لوکس یا لاکچری برای این مواد غذایی استفاده می‌کنن از این عنوان همین موضوع هستش.
خانم استرکی، معاون وزیر اقتصاد محمد هادی سبحانیان اخیراً گفته بر اساس مبانی اقتصادی نمیتوان به افزایش قیمت‌ها در خرداد ماه تورم بگوییم. به گفته ایشون آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داده یک جهش قیمتی بوده. به تصور شما آیا این حرفا بازی با کلمات یا افزایش قیمت کالاهای اساسی به این صورت تورم محسوب میشه؟
ببینید، بحث گرانی همیشه با تورم یکسان نیست. یعنی اگر که ما یک عددی در اقتصاد رو داریم به عنوان تورم، این به معنی گرانی نیست. اما آنچه که مهمه و رد میکنه صحبت‌های مقاماتی این چنینی در دولت رو این هست که گرانی مواد غذایی در خرداد ماه و در تیر ماه، اینها همه ناشی هست از تورم و علت این تورم هم اقداماتی هست که دولت رئیسی در سیاست‌گذاری اقتصادی از اواخر سال گذشته شروع کرد و از جمله هست فرض ترجیحی از ابتدای امسال. یعنی آثار اون اقدامات اقتصادی سبب شده که تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کنه. اما علت این که مواد غذایی بیش از کالاهای دیگه دچار افزایش قیمت شده این هست که در 2 سال قبل از اون ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی اختصاص پیدا می‌کرد به واردات مواد اولیه و نهادهای دامی و در نتیجه وقتی این ارز حذف شد برای مواد اولیه در واقع کالاهای اساسی و همچنین نهادهای دامی، این سبب شد که افزایش قیمت مواد غذایی با یک افزایش بیشتری روبرو بشه. و این اصلا به این معنا نیست که تورم وجود نداره. تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم وجود داره. الان تورم در حوزه بازار مسکن به ویژه در زمینه اجاره بهای مسکن از تورم عمومی اقتصاد بیشتر شده. در نتیجه چنین اظهار نظراتی به نظر من بیشتر فرافکنی یا فرار رو به جلو هست برای اینکه مقامات پاسخگو نباشن که نتیجه اقدامات و سیاست‌گذاری های اونها چه اثرات نامطلوبی رو بر مسیر رو به انزوای اقتصاد ایران گذاشته.
از سوی دیگه فاصله دستمزدها و حقوقها و سبد معیشت افزایش زیادی داشته و تورم خرداد و تیر هم اقلام زندگی رو به گفته بسیاری به اقلام لاکچری یا اقلام لوکس و خارج از دایره استطاعت مردم تبدیل کرده. حتی اگر نرخ تورم به صفر برسه، به گمان شما یا کارگران و طبقه متوسط میتونند مواد اساسی روزمره خودشون رو به آسونی تهیه کنند؟
حتی اگر این فرضیه رو بخوایم در موردش صحبت کنیم که تورم به صفر برسه، خیر. علتش چی هست؟ علتش این هست که در سالهای قبل از اون هم باز میزان افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم در اقتصاد بوده. یعنی همچنان ما به یک روندی در سالهای گذشته روبرو بودیم که هر ساله میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم در اقتصاد بوده و این باعث شده که هر سال فاصله میان دستمزد، ارزش واقعی دستمزد و فاصله بین تورم با این ارزش واقعی دستمزد رقم بیشتری بشه و در نتیجه حتی الان اگر که این فرض رو بپذیریم که تورم اقتصاد ایران صفر بشه، باز همچنان اون دستمزدهایی که 36% 10% افزایش پیدا کرده در سال 1401 نسبت به 1400 باز نتونسته اون فاصله بین دستمزد و هزینه رو پر کنه و همچنان خانوارهای زیادی در ایران از جمله اقشار کارگری، اقشار کارمند دولت و اقشار بازنشسته، اینها همچنان درآمدهایی دارن که خیلی خیلی کمتر از هزینه معاش یا همون رقم خط فقر هست. در نتیجه دولت باید سیاستهایی رو به نظر من به کار بگیره که این فاصله رو بتونه پر کنه. متاسفانه اون وعده‌ای داده بودن که با پرداخت یارانه اون فاصله رو پر میکنن، هم طی 4-5 ماه گذشته دیدیم که این سیاست هم شکست خورد و متاسفانه باید گفت همچنان خانوارهای حقوق بگیر، حداقل بگیر و کارمندان و بازنشستگان بیشتر به زیر خط فقر رانده شدن.
ارزیابی روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی را می‌شنیدیم درباره افزایش 86% خوراکی‌های ضروری. و در گزارش دیگر، همزمان با ورود آب از سمت افغانستان به رود هیرمند، مسئولان ایران حرف‌های متناقضی می‌زنند. از یک سو می‌گویند این حقابه است، از سوی دیگر نماینده زابل در مجلس می‌گوید بروز سیل طالبان را وادار کرده تا آب سدها را رها کنند تا به هیرمند برسد. شهریار سیامی گزارشی دارد در همین زمینه.
ساعت 2:40:15:401 ورود آب دانه جریکه.
این لحظه ورود آب به رودخانه هیرمند و شادی مردم محلی است. روستاییان سیستان سالهاست که چشم به آن سوی مرز دارند تا آب از افغانستان وارد رود هیرمند شود و قسمتی از دریاچه هامون خشک را پر آب کند. دریاچه‌ای که بیش از 30 سال است در فصول گرم سال کاملا خشک می شود و گاهی قسمتهایی از آن آب می گیرد. البته این بستگی به کرم همسایه شرقی افغانستان دارد که اجازه دهد حقابه هیرمند به رودخانه بیاید. بیشتر آب این رود پشت دو سد کجکی و کمالخان در افغانستان انبار می شود. حسن کاظمی قمی نماینده دولت ایران در امور افغانستان گفته با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان دستگاهی در سطح ملی، روز شنبه آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه نیمه های سیستان شد. ادعایی که حبیب الله ده‌مرده نماینده زابل رد می کند و می گوید این در نتیجه سیلاب و سرریز سدها است که طالبان را مجبور به رهاسازی آب کرده. آقای کاظمی قمی آبان ماه پارسال به افغانستان سفر کرد و در اولین دیدار با مقام‌های طالبان درباره حقابه هیرمند صحبتی نکرد.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور میتواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
اما حالا مدعی شده که آب ورودی به هیرمند ناشی از تعامل دیپلماتیک است، موضوعی که با گفته‌های هفته پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم مغایر است.
حقیقت امر هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسلامی ایران از برادران ما در افغانستان نیستیم. میزان آبی که وارد در واقع جمهوری اسلامی ایران میشه بسیار ناچیز هست و انتظار داریم که برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت‌های خودشون در ارتباط عمل بکنن.
حدود 30 سال است که با وقوع سیلاب در افغانستان و سرریز شدن آب در سد کجکی، این آب وارد هیرمند می شود و قسمت‌هایی از دریاچه هامون و چاهنیمه‌ها که مخزن طبیعی آب برای تأمین آب آشامیدنی منطقه هستند پر می شوند. حقابه هیرمن موضوع مورد اختلاف دولت‌های ایران و افغانستان است. آقای دهمرده نماینده زابل گفته حقابه ایران از هیرمن 820 میلیون متر مکعب است که طالبان یک مرتبه در فروردین امسال حدود 4 میلیون متر مکعب به ایران آب داده و این آب ورودی ناشی از سیلاب هاست.
با گزارش شهریار سیامی به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما. به وبسایت رادیو فردا لطفاً سری بزنید.